أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خب، بحث ما بر این بود که بر مسلک قول به اقتضا مشی کنیم. گفتیم این همون کیفیتی است که شیخ رضوان الله تعالی علیه مشی کرده. توجه فرمودید، استدلال شیخ را هم بیان کردیم. اصل یعنی بر این مبناست که منجزیت علم اجمالی بر سبیل اقتضاست و تکمیلش با چیه؟ با تعارض و تساقط اصوله. پس یک وقتی اگر علم اجمالی بود اما تعارض اصول وجود نداشت، علم اجمالی منجز نیست، چون جزء الاخیر از علیت ناقص شده. تا تعارض اضافه نشه منجز نمیشه. به طور فرمودید، خب اون وقت شیخ فرموده در قضیه ملاقی، ملاقی بعد از طلاق شبه محصوله، درسته که علم اجمالی داریم، علم اجمالی داریم که یا ملاقی نجسه یا تفراق. چرا؟ چون حکم ملاقی حکم ملاقاست. همونطور که علم اجمالی داریم به نجاست یا ملاقا یا او، خود به خود چون ملازمه دارن با هم، علم اجمالی هم داریم به نجاست یا ملاقی یا طرف آخر. این طبیعی، یعنی خود به خود هر کاری بکنی نمیتونی بگی علم اجمالی وجود نداره. خب اما وقتی بر مسلک اقتضا حرکت کردیم، علم اجمالی به خودی خود منجز نیست، باید بهش اضافه بشه چی؟ تعارض الاصول. میبینیم در اینجا ما تعارض اصول را نداری، چه اصالت تعارضی در ملاقی معارضی نداره از بابت طرف آخر. چون فرضی نست اصالت تعارضی در طرف آخر در رتبه سابقه سقوط کرده، بله از اصال تار در ملاقی جاری می شود و علم اجمالی هم منجز نمی شود. هاکذا سلک شیخون الاعظم الانصاری و نوخ شفی به شبه حیدریه، و این شبه حیدری هم گفتیم درسته، لیکن یه دلیلیست که اخص از مدعا اتجاه از جهت این که این در صورتی که ما در اون طرف آخر اصالت الحلی داشته باشیم. اما اگر مثل یه لباسیه که اصالت الحل درش معنا نداره، اون وقت در این ملاقی اصالت تارک جاری میشه، نمیخواد معارضه بکنه با اصالت الحل در اون طرف آخر، و قرد اینه که او اصالت الحلی نداره، معارضی پیدا نمیکنه. معارض که پیدا نکرد، در این صورت اصالت تعالی در ملاقی جاری میشه، چون فرض این است که در طرف آخر رقیبی نداره. این مطلبی بود که دیروز گفتیم. خب این یک اشکال که بهش میگن شبه حیدریه. اشکال دوم چیزیست که محقق خویی خودش مطرح کرده در جواب شیخ، و آن این است که میفرماید فرض این است که اصالت الطهاره در طرف آخر معارضه می کند با اصالت الطهاره در ملاقا. درست شد؟ بعد شما می فرمایید سقوط می کنند، بعد نوبت می رسد به اصالت الطهاره در ملاقی و دیگه معارضی نداره، میگه ما اینو قبول نداریم. برای که برای اینکه می فرماید اصالت الطهاره فی الطرف الاخر صلاحیت معارضه را دارد، هم با اصالت الطهاره در ملاقا و هم با اصالت الطهاره در ملاقی. و اما مسئله اختلاف رتبه، درسته اختلاف رتبه بین خود ملاقی و ملاقا هست. چرا؟ چون که علت و معلول هست، سبب و مسبب هم، و رتبه مسبب متأخر از رتبه سبب. اما این در خانوات تقدم رتبی بدون ملاک تحقق پیدا نمی کنه. بین خود ملاقی و ملاقات که سببیت و مسببیت هست اختلاف رتبه هست، اما اون طرف آخر او خلا سبب نه مسبب هست و ارتباطی نداره، اجنبیه. وقتی که رابطه سببیت و مسببیتی او دیگه نداره، ملاک تقدم و تأخر رتبی دیگه با اون طرف آخر وجود نداره. وقتی که وجود نداشت و اجنبی بود، او هم رتبه حساب میشه، هم با ملاقا هم با ملاقی. و صرف این که در رتبه ملاقا هست و مساوی با او، منافاتی با مساواتش برای ملاقی نداره. چرا؟ برای اینکه تقدم و تأخر رتبی معلول و مولود منشئیه، منشأ سببیت و مسببیته. و فرض این است که طرف آخر نسبت به اینا نه سببیت داره نه مسببیت، اجنبیه، ولذا با هر دو هم رتبه حساب میشه. وقتی که اینطور شد، پس صلاحیت معارضه را با هر دو داره. در زمانی که همین طوری که در اون رتبه ای که با اصل سببی معارضه میکنه، صلاحیت معارضه با اصل سببی را هم داره، هم سببی هم مسببی. این من حیث الصغرا، من حیث الصغرا که میخوام بگیم یعنی اصلا اون اصل در طرف آخر هیچ تقدم و تأخر رتبی نداره، مساوی با هر دو. این از این بابت بهش میگن صغرا. و اما من حیث الکبرا میفرماید به فرضی که تقدم و تأخر رتبی در اصل احکام شرعیه هیچ تأثیری نداره. احکام شرعیه فرق دارن با احکام عقلیه. احکام عقلیه ظرفشون رتبه هست، رتبه ظرف احکام عقلیه است، اما احکام شرعیه دخالتی رتبه بهشون دخالتی نداره، بلکه چیه؟ بلکه ظرف زمان اینجا ما میخواهیم. و فرض این است که از لحاظ زمان هیچ زمان یکیه، تقدم و تأخر زمانی نداریم، تقدم و تأخر رتبی داریم. در احکام شرع ظرف رتبه اعتباری نداره. این هم از حیث کبرا. پس بنابراین محقق خویی چه میخواهد بفرماید؟ میخواهد بفرماید که این اصل در طرف آخر معارضه با هر دو میکنه. آره، هم با اصل سببی هم با اصل مسببی، و هر دو ساقط میکنه. هاکذا عرض میشهد اختار و بیان سیدنا الاستاد المحقق خلقی. لیکن ما هر چه فکر کردیم که این شیخ اولا که حالا ممکنه که یه تعبیری به رتبه کرده باشه، اما تمرکزی سر این نداره. مرکز اصلی استدلال شیخ باید ببینیم چیه. استدلال، اصل استدلال شیخ اینه که میفرماید اصل مسببی خو اصل محکومه نسبت به اصل سببی، که اصل سببی حاکمه. اصلا اصل مسببی به خاطر محکومیتش دلیل اقتضای شمول براش نداره تا زمانی که اصل سببی هست. تا زمانی که دلیل است، مثلا فرض کنید کل شیء لک طاهر، این دلیل است. تا زمانی که اقتضای شمول برای اصل سببی و برای اون سبب داره، و به اون سبب جز اقتضای شمول نداره، ساکت بیش کاری نداره. کی میاد به سراغش که میخواد شاملش بشه؟ موقعی که دیگه اقتضای شمول برای سبب نداشته باشه. خب این اینطور ازش تعبیر میکنیم به زبان علمی، میگیم اصل مسببی چون محکومه، وقتی ابتدای جریان داره که اصل سببی در کار نباشه و ساقط شده باشه. و سقوط اصل سببی به چیه؟ به تعارض. تعارض یه رقیبی داره که موجب سقوط هر دو میشه، یا هیچ سقوطی در کار نیست یا سقوط هر دو. یعنی سقوط یک جانبه غیر محوله. پس یا هیچ کدام ساقط نمونی نمیشه یا هر دو ساقط میشه. اگر بنا شد اینطور باشه، حالا ما باید محقق خویی اینو برای ما توضیح بده که اینو چطور حل میکنه. ما اصلا نه کاری به رتبه داریم نه کاری به زمان داریم. میگیم که این اصالت و طهاره در ملاقی در اون وقتی که اقتضای جریان داره، زمانیه که دیگه اصالت و طهاره در ملاقات نداریم، ساقط. خب سقوطش به چیه؟ به معارضه. معارضه یا هیچ کدام ساقط نمیکنه یا هر دو ساقط میکنه، یعنی نمیتونه معارضه خود یکی ساقط بکنه. معارضه وقتی واقع شد بین الملاقا و طرف آخر، یا هیچ کدام ساقط نمیکنه یا هر دو ساقط میکنه. خیلی خوب، پس بنابراین هر دو ساقط شدن با معارضه، که حالا نوبت رسیده به چه؟ نوبت رسیده به اصل تاره در ملاقی. این بیان، حالا ما کارنم به لفظ رتبه داریم که این قطر درگیر بشیم که ببینیم این رتبه چیه و چطور. نه، این بحث هست همیست، این بحث به این صورته. اگر بحث به این صورت بیان بکنیم و تقریر بکنیم، آقای خویی محقق خویی چطور جواب میده؟ اصلا مسئله نه کنیم جواب از این چیه؟ ما که نفهمیدیم. خب توضیح بفرمایید یعنی چه میفرمایید؟ خب باری که ما همین حال همون خب یه اشکال بالاخره گفته یا نگفته بالاخره یه اشکال سواره بیره اوباری کرده احسن نه واضح البدره عجبی که او تمرکز کرده سر رتبه به یه اختلاف رتبه بین ملاقی و ملاقات به واسطه ملاکش که سببیت و مسببیته، اما اون طرف آخر خونه سبب نه مسبب اجنبیه. وقتی که اینطور بود پس خب چطور؟
ملاقا
نیستش دیگه.
نه وقتی که
اصل
سببیه ما داشتیم
درست خواه این نمیرسه
خیلی من
که نه ده تمامش بکن نیستش وقت بعد چه میشه خواه یه زمانی به حسش خواه ما میخواییم قاعد بشیم به جریان اصل سبب در ملاقی ده برسونش به اونجا
بعد هم
که آباری کرده احسن خواه نتیجه شما تمام عرض میشه که کردید یعنی زمانی نوبت میرسد به مدعای ما که جریان اصالت تاری در بلاخره اصل ما یه مدعامون نباید یادمون بره اصل مدعامون جریان اصالت تاری در ملاقی یعنی اصل مسبب که این امکان وجود داره موقعی که اصل حاکم نباشه خب اصل حاکم اصل تاری در ملاقی چرا نباشه مشهی نداره معارضه آیا معارضه فقط این طرف ساقط میکنه یا هر دور ساقط میکنه؟ هر دور ساقط میکنه. پس بنابراین این بیان رو اصلا به این کیفیت اگر بیان بکنیم آیا این جوابش چیه؟ ما نفهمیدیم. بحث برده سر رتبه این که رتبه چطوره فلان و همان و حالا تو ما کاری به رتبه نداریم. ما اینطور که بیان کردیم این باید ببینیم چه جوابی ازش میده. که در کلمات ایشون منقح نشده این مسئله پس بنابراین تا اینجا ما طرفدار شیخ هستیم توجه فرمودید خیلی حالا بنابراین طبق مسلک اقتضا تقریر همون تقریر شیخه دو تا جواب ازش بود یکی شبه حیداریه که گفتیم اخست از مدعا یکی هم این جواب های خودی که این هم نفهمیدیم قبولش نکردیم نتیجتاً اگر قائل به مسلک اقتضا شدیم استدلال شیخ تا حدودی درسته البته تا حدودی چون شبه حیدریه میتونه یه بخشیش را خراب بکنه اما یه بخشیش میمانه اصلا به خدمت شما این تمام شد منتها این دوتا اشکال مبنا اشکال منحیس و چه بود؟ این بود که مسلک اقتضا را قبول بکنه قائلین به علیت تامه اشکال مبنایی هم دارن و اون است که اصل مبنه راجع به این که اصل رتبه نه اون درسته اون اصل رتبه که در احکام شرعی نیست و اینا ها او را فعلا بکنه. سبب و مسببیت عقلی خود سببیت و مسببیت عقلی و تقدم و تأخرش هم عقلی، اما خود طهارت شرعیه، سببیت و مسببیت چون عقلیه. هر شبت به خدمت شما، حالا اومدیم سر بحث بعدی و اون یه که قائلین به علیت تامه مثل آغازی ها یک اشکال مبنایی دارن و اون یه که به شیخ اشکال میکنن که این بیاناتی که شما دارید وفق میدهد با مسلک اقتضا. ما اصلا مسلک اقتضا رو قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ برای این که ما مخالفت احتمالیه را، مخالفت علم احتمالیه معلوم بالاجمال را مثل مخالفت قطعیه معلوم بالاجمال قبیح عقلی می دانیم. وقتی مخالفت احتمالیه قبیح شد، خب شمول دلیل اصل حتی برای یک طرف ولو معارض نداشته باشه، شما میگید اصل افتاره در ملاقی جاریه، قبول هم دارید ملاقی طرف علم اجمالیه، اما میگید چون معارض نداره جاریه. ما میگیم این اصل افتاره در بعض اطراف مستلزم مخالفت احتمالی معلوم بالاجمال هست یا نیست؟ هست. وقتی که هست قبحش عقلیه. وقتی که قبحش عقلی بود، آیا شرع میتواند یک چیز قبیح عقلی را به صدا اجراش بکنه، سبسا جاریش بکنه و قبسا انجامش بده؟ قبیح عقلی رو نمیتونه. وقتی قبیح شد عقلا، شرع هم حکمی برخلاف عقل نمیتونه بده. و چون که اصالت و اصالت سهاره در همین طرف واحد که فرض کردیم معارض نداره و میخواد در همین یکی جاری بشه، این مستلزم مخالفت احتمالی است. و مخالفت احتمالی هم قبیح عقل هست و شرع قبیح عقلی را نمیتوانه تجویز بکنه و لذا باطله. این بر مسلک علیت تامه. این مسلک میگه دیگه ما نیازی هم به تعارض اصول نداریم، حتی ولو تعارض اصول نباشه، اجرای اصل ترخیصی در یک طرف خود به خود قبیح و محال. پس این هم یه جواب مبنایی نسبت به مسلک شیخ که این مبنای آخوند و آغازی ها و آش محمد حسینیه. نجو فرمودید میشه اشکال مبنایی. دو اشکال قبلی بنایی بودن، این اشکال مبناییه. عرض کنم به خدمت شما مثل که وقت تمام شد یا و صلی الله علیه و آله.